أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در مجسم سازی در فروعاتی بود که ذیل این عنوان مطرح شده. قبلا هم عرض کردم اگر خود این عنوان بود شاید لزومی نداشت این مقدار به طور مفصل به مسئله بپردازیم، ولی این عناوین مثل همین بحثی که امروز هم خواهیم داشت فقط خود مسئله رو در بر نداره، بلکه میشه ازش حکم بسیاری از مسائل دیگر رو استیاد کرد. یکی از بحثایی که مطرح کردیم بحث شمول روایات بود بر شخصیت‌های حقوقی و واحدهای اعتباری که خب امام با یک مشکل عقلی مسئله رو مواجه کردن، مرحوم سید این شمول رو پذیرفته بود و همون یکی از مهمترین بحث‌هایی است که در اینجور امور و اینجور شخصیت‌ها قابل طرح. یکی دیگه از مسائلی که باز سعه شمولش بسیار زیاده این بحث هست که مرحوم سید هم مطرح کردند و عبارت از این، خب حالا فرض کنیم اون مجسمه سازی که حرامه، آیا غیر مکلف میتونه این کارو بکنه؟ یعنی مثلا فرض کنید اگر کسی قائل بود نقاشی مطلقا حرام، یا نقاشی حیوان و انسان حرام، شما یه بچه میپرسید مهد کودک، تو مهد کودک قلم کاغذ میدن دستشون هم نقاشی میکشه، اتفاقا مثلا فرض کن گرد میکشه انسان میکشه، یا تو خونه شروع میکنه نقاشی کردن عکس باباش و مادرش و اتفاقا هم بلد خوب بسازه، خوب بکشه. خب میتونیم بگیم این که تکلیف نداره، تکلیف نداره مادامی که به سن بلوغ نرسیده این فرد نقاشی کشیدن براش اشکال نداره. یا اینکه نه، باید بگیم که نقاشی بر او حرام نیست چون به هر حال بلوغ شرطه، منتها بر بزرگترهاش واجب جلوشو بگیرن. این مسئله فقط مربوط به نقاشی نیست، گفتم مربوط به شرب خمر هم میتونه باشه، مربوط به دروغ هم میتونه باشه، مربوط به غیبت هم میتونه باشه، همه محرمات اینجوری. آیا محرمات بر غیر مکلف حرام نیست؟ درست. اما آیا اولیاش بزرگترهاش یا مکلفینی که توان دارن آیا اینها باید جلوشو بگیرن یا نه لازم نیست جلوشو بگیرن؟ در این باره گفته شده که باید قائل به تفصیل شد. محرمات دو دستن، یک سری محرمات اون محرماتی هستند که شارع از مزاقش میدونیم تحقق اونها رو نمیخواد ولو بلغ ما بلغ، اصلا نمیخواد اینها در عالم واقع بشن. مثلا قتل نفس مؤمن، اگه دیدی یه بچه یه تفنگ دستش گرفته میخواد بره یک نفری رو بکشه، او تکلیف نداره، ولی شما مکلفی نذاری. یا در مواردی گفتن مثل شرب خمر، اگه بچه یه 10 ساله میخواد بخوره، شما جلوشو باید بگیری. حتی که مؤمن شما میتونی بگی خب حالا دروغ بله بر ما حرامه بگی، ولی یه بچه ای داری، این بچه تو شبکه مجازی 8-9 سال 10 سال 12 سال شد، شما هم نمیگی بکن که او بگیم حالا آمره به حرام هستی، اما او داره یک سری آب دروغ دولای پشت سر کسی میگه، حالا یا مصداق دروغ یا مصداق غیبت یا مصداق تهمت یا مصداق حتیه ارز مؤمن، اینها رو میتونیم بگیم آقا شارع نمیپسنده، شما باید جلوشو بگیرید. اما یک سری محرمات و واجبات هست که نه، اینها رو شارع ولو ما بلغ ما بلغ مطالبه نکرده، شارع اینها رو از مؤمن بالغ نمیخواد. بقیه انجام میدن براش مهم نیست، بقیه این کار را انجام بدن اینجور نیست که آسمون به زمین بره. عرفیش هم نگاه بکنیم همینجوره، گاهی اوقات هم داریم شما نمیخوای یک کاری رو یک فرد منتسب به شما پسرت بکنه، دیگران بکنن بکن، اما گاهی اوقات نمیخوای این کار به هیچ نحوه واقع بشه. بعدم گفته شده که ظاهراً این امر یعنی مجسمه سازی از اموری است که قسم دومه، اینجور نیست که شارع بگه من اینو نمیخوام ولو بلغم و بلغ، نه، مسلمانه بالغ این کار نباید انجام بده. یه نکته دیگه هم هست توجه کنید، در اینجا البته یه تمایزی بذاریم بین صبی غیر مکلف یا مجنون غیر مکلف و بین جاهل. مثال بزنم، یه وقت یه بچه ای این گوشه نشسته داره مجسمه سازی میکنه، یه بچه ای این گوشه نشسته داره نقاشی میکشه، اما یه وقت یک آدم بالغی این کارو میکنه، منتها مسئله رو بلد نیست. حالا مسئله رو بلد نیست دو جوره. گاهی اوقات اصلا مسئله رو نمیدونه، نمیدونه مجسمه سازی حرامه، جاهل به حکم. یه وقت نه، نمیدونه این کار مجسمه انسانه. اصلا حواسش نیست، بهش گفتن این گچو بزن به دیوار، اونم توجه نداره به این که این گچ بعد از این که نصب شد رو دیوار میشه مثلا فرض کن شبیه یک مرد میشه، این تیکه تیکه داره میچسبونه، پولشو گرفته میچسبونه، جاهل به موضوعه. در رابطه با جاهل حکم ظاهرن ما باید بگیم چرا، جا خودش گفتن به خاطر اینکه اگر واقعا آدم ها حکم رو به هم منتقل نکنن و جهل به حکم عذر باشه، بعد ما بگیم خب معذوره ولش کن، احکام بعد یه دوره تموم میشه، کس به کس نمیگه دیگه. تبلیغ واجبه برای اینکه دین باقی بمونه. بلا تصور بکنید اگر من بگم خب آقا کسی که بلد نیست تکلیف نداره، واقعا هم نداره، بر منم که لازم نیست به او بگم، خب من نمیگم، یواش 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 دوره میگذره هیچ یاد نمیگیره، احکام همه تو کتابا میمونه. اما در رابطه با جاهل به موضوع باز در اونجا ممکنه ما بگیم که لازمه که ما به طرف اطلاع بدیم. چرا؟ بخاطر اینکه حکم در حق او فعلی هست، منجز هست، تکلیف فعلی داره، منتها چون نمیدونه عقاب میشه، ولی تکلیف داره. به بیان این که گفته شده جای خودش که علم شرط تنجزه، شرط فعلیت نیست، یعنی احکام بین عالم و جاهل مشترک. تو مبنی همه امام قدرت رو فرق میده، شده علم که همه قبول داره، علم رو که همه میگن احکام مشترک بین عالم و جاهله، جاهل به حکم موضوع فرق میکنه، احکام مشترک بین عالم و جاهله، منتها در عالم در جاهل به حکم میگن باید بگی، چون اگه نگید اساسا دین از بین میره. اما در جاهل به موضوع برخی گفتن نه، ممکنه بعضی بگیم نه باید اونجا رو هم گفت، تو تکلیف داره طرف باید بالاخره بهش بگیم. منتها در جایی که طرف سبیه یا مجنونه اساسا جلوگیری فرض نداره، چون طرف حتی فعلیت هم تکلیف در حقش نداره، نه اینکه فعلیت داره و تنجز نداره. پس تفاوت بین این سه قسم رو ببینیم، احکام مشترک در مقام فعلیت بین عالم و جاهل، پس هم عالم تکلیف داره هم جاهل، منتها جاهل چون نمیدونه اگر معذوره، اگر قاصره، نه اینکه مقصره، اصلا نرفته یاد بگیره نه، اما رفته به اندازه خودش تتبع کرده، به اندازه خودش تلاش کرده، نفهمیده این مسئله رو. قصورم به این نیست که طرف خیلی تلاش های عجیب غریب بکنه، به این معنی که مثلا تو مردم همینقدر که مسجد رفته محلشون دیده پا منبر نشسته از معلمش شنیده، ولی همه مردم نمیتونن بیان آخونشن یه دور این بحثا رو یاد بگیرن، همینقدر کلن از مردم شنیده اما یه چیزی به کل گوشش نخورده، تو جامعه اسلامی هم بوده منبر هم رفته، اینا قاصره، نمیتونیم بگیم این مقصره، اگرم مقصری هست ما هاییم که نرفتیم بگیم. یه موقعی آقای قرائتی نقل میکرد، میگفت افتاده بود ایشون به بحث زکات و میرفت این بحث سخنرانی میکرد که آقا باید زکات بدیم. خب رفتم یه شهری همه رو جمع کردیم که آقا شما زکات باید بدید چون گندم میکاشتن. بحث زکات هم بحث پردامنه ایست که فقط در غلات اربعه در کشاورزی یا در بقیه هم هست، یه بحث پردامنه ایست. اما اون قدر مسلمش اینه که غلات اربعه گندم و خرما و اینا جو و اینا هست. گفت ما رفتیم به اینا گفتیم و رو منبر توضیح دادیم، گفتیم آقا تایکشون گفت آقا ما عمرمون کس بهمون نگفته زکات بدیم، کشاورزم بودیم. و من گفتم باید بدیم. یکی برنش رو گفت آقا تقصیر شماست، شما میایید اینجا با روایت بر ما خوندید، ما بچه همون فرستاد میردون کشته شدن. خب این مدید به ما میگفتیم که روایت دارید زکات بدید، خب زکات هم میدادید. اون کسی که به سبب حرف من و شما بچهشو میفرسته جبهه شهید میشه در راه خدا، خب اگه بهش بگی زکات چه میده. اما خب بی حد نفسه به ذهنش نمیرسه اصلا که وقتی بزرگ شده دیگه هیچ کی نمیگه، تو محلشون نمیگه، کسی هم نقل نمیکنه باید زکات بده. پس اینی که باید برن یاد بگیرن این به اندازه فهم خودشون، به اندازه وسط خودشون. اما به هر حال وظیفه است که احکام رو منتقل کرد. جاهل موضوع، نه جاهل موضوع ممکنه بگیم در برخی از فروزش ما باید بگیم، باید جلوش رو بگیریم. چرا؟ چون تکلیف داره اما منجز است. زمین که همونجا محل بحثه، روایاتی داریم داله بر این که جهل به موضوع لزوم به رفع نداره. مثلا مصداق بارزش اینه که امیرالمومنین میگن وقتی میخواست بره تطهیر قبلش لباس خودشو خیس میکرد که معلوم نشه ترشح بوده یا آب بوده. لزومی نداره آدم بدون جهل به موضوع، لزومی نداره مرتفع بشه، با دقت بگرده ببینی که حالا آیا آثار نجاست بوده یا نه. قبلش ترشح میداد، دست رو به دامن میزد، تو موارد سنت حضرت هست. همینه به این بیان. منتها اونی که الان ما داریم از این یه پله اون برتره و اون این که در صبی و مجنون اساساً تکلیفی نیست در مقام فعلیت که حالا بخواییم بگیم به فعلیت بوده حالا منجز نشده، لذا جلوشو لازم است بگیریم، الا اون اموری که یک شارع نمیخواد اینها ولو بلغ ما بلغ واقع بشه، حتی من البهائم. یعنی اگه شما اینجا نشستی میبینی یه الاغی داره از اینجا عبور میکنه، یک حماری داره عبور میکنه، شتری داره عبور میکنه، الانه که سر پیچ نبینه پارو بذاره رو گردن یه آدمی بکشه، اون که تکلیف نداره، ولی شما باید جلوشو بگیری. لزام فعل حرامی است که باید جلوگیری شود، اصلا مهم نیست فاعلش کیه، بر شما واجبه که این رو مانع بشید. و لذا تیکه آخر بحثمون در این جور امور اصل احتیاطه، اصل براءت. اگرم ما شک کردیم که این هست یا نیست باید احتیاط کنیم. من یک کسیه یک حماریست داره میره، احتمال میدم الان پشت این دیوار بزنه یک کسی رو بکشه، باید احتیاط کنیم، باید سری برید جلوشو بگیریم. نمیتونید بگید آقا شک که در اصل وقوع حرام دارم براءت جاری میکنم. اما در اون دسته از امور اگه جای شک کردی براءت جاری بله مجرمه، گناه کرده. به این معنا که ببرن فردا قصاصش کنن نه، ولی گناه کرده. تازه شاهدش هم در ادبیات فارسی هست، چون میبینی که نابینا و چاه هست اگر خاموش بنشینی گناه. این هم دیگه بهترین شاهدش که روایت چه هست، این هم بیان همه. یعنی میبین این شارع نمیخواهد که مردم آسیب ببینن، آسیب البته آسیب مهلک. اگر میبینی چه ها باید جلوشو بگیری. ببینید لا یخفا ان الافعال المحرمه على قسمه، قسم منها یعلم من مزاق الشارع و من ناحیت العقل اهتمام شارع به اونها. حالا یک سری امور عقل میگه، مثلا فرض کنید الان همین بحث حفظ نفس محترمه، چون لازم نداره شارع بگه. مثلا فرض کنید امام زمان صلوات الله علیه ظهور کنه، حضرت عالی هم جز اصحاب بشی، ببینی یه بچه احمقی 4 ساله چی هم نمیدونه الان یه سنگی رو ول میکنه رو سر حضرت، خب باید داری جلوش بگیری، عقل میگه جلوش بگیری، تکلیف نداره ولی شما باید جلوش بگیری. یک جاییست که ممکنه عقل حاکم نباشه ولی مزاق شارع ما ازش در میاره، مثل خمر از مزاق شارع در میاد. پیغمبری که 10 طایفه رو در خمر لعنت میکنه نمیخواد این واقع بشه. این از مزاق شارع استفاده میشه. لولا این مسئله عقل حکم نمیکرد که این کار بده. عقل بدمستی رو حرام میدونه، عقل میگه کار بدیه، یعنی دیگه طرف. اما حالا طرف مثلا فرض کن یه ذره بخوره که اینقدر که به قول خودشون شنگول بشه که اشکال نداره، عقل اینو نمیگه اشکال داره، منتها مزاق شارع میگه اشکال داره. مزاق شارع با مسکر سازگاره و من ناحیت العقل هیچ ربطی نداره. گوش کن، احتمام و شارع به ها و انهو لا یرزا به وجودها اصلا به ای نحن کام و یکون وجودها مبغوزن من ای فاعل صدر حتی من ناحیت البهائم که قتل نفوس حتی که اعراض المسلمین تقویت الکفار و المشتکین تسلیتهم علی بلاد المسلمین. گفتم میشه ادعا بکنم مثلا و شرب الخمر، ولی و قسم منها یعلم به حرمت صدورها، بله حرام اما نه هر کسی ها. کسی که بلوغ و قدرت و علم و عقل داره نباید انجام بده، شارع از اون نمیخواد، اون تو کسی دیگه نیام نداره انجام بده. ولم یحرز الاحتمام بها، احرازم نمی کنیم که شارع احتمام به او داره، به حد یوجد منات الحرمه، و به حدی هم رسیده باشه که منات و ملاک و حرمت در او باشه. حتی اذا صدرت من ناحیت غیر المکلفین، حتی اگرم از اونا سر بزنه شارع در این امور اینقدر براش مهمه. فل قسم الاول یجب دفع و تحققها به ای نحو امکان، واجب شارع به ای نحو امکان اینا رو از ما بخواد و ما هم به ای نحو امکان جلوگیری بکنیم. بل جای براءت هم نیست، یجب الاحتیاط در جایی که شک داریم، تحفظا من وقوعها عن الجهل وقوعها عن جهلن. این همونه که معروفه، میگن در اعراض و نفوس و دماء و نفوس محل چیه؟ احتیاط. این بیان دیگه همین مسئله فهمیه. اینکه جا شنیدید آقا براءت همه جا درست الا در دماء و فروج و اعراض و نفوس، تعابیرش مختلفه، در این جور امور جا احتیاطه. چرا؟ تو شارع این جور جاها براش مهمه، نمیخواد قاطی برقاطی بشه. اگه نمیدونه طرف این خواهر رضاییشه یا نه ازدواج نکنه، در اونجا باید احتیاط کنه. اما قسم ثانی، فلا دلیل علی وجوب المنع، آقا ترک نماز حرام هست یا نه؟ خب بله ترک نماز حرامه، ما الان اینجا میبینیم این آقای زید حواسش نیست، داره مغرب میشه، داره مغرب میشه، حواسش هم نیست، لزومی داره بهش بگیم آقا پاشو پاشو نماز تو بخون؟ واجب نیست، میگیم حرامه ها، واجب نیست بهش بگیم، بهش هم گفتی گفتی، نگفتی هم نگفتی. چرا؟ چون این کار از یک عاقل بالغ عالم قادر حرامه. یکی خوابه، لزومی داره بیدارش کنی نماز صبح بخونه؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه ترک نماز صبح از یک آدم بالغ عالم قادر مکلف حرامه، ولی اگه حواسش نیست خوبی نیست، تکلیف نداره. رفع عن النائم حتی یستیقظ، تا وقتی بیدار نشه تکلیف نداره. بله، خود آدم ها توی نماز صبح بسی هست، از نظر عقلایی نمیتونن همینجوری دنگی بخوابن بعد هم بگن حالا اگه بیدار شدیم بیدار شدیم، هر روز هم خواب بمونن. خودشون یه بحثی هست که آقا اگه میدانید صبح خواب میمونید حق دارید بخوابید یا نه؟ نه. اما این نکته دومش هم هست، با اون این که طرف میدونه احتمال زیاد میده که بخوابه خواب میمونه، اینجا هم گناه داره. عقلایی هم هست، مثال عرفیشو براتون بزنم. یه نفری یک بار در سال خواب میمونه صبح نمیرسه به سر کار، اب نداره، ولی یه بند خداییه هر روز صبح دیر میره سر کار، خب صاحب کارش بیرونش میکنه، اگه مدرسه میره مدرسه توبیخش میکنه، نمیتونی بگه آقا من خواب بودم تکلیف ندارم، خب ساعت بذار، نمیتونی تو که به من متعهدی زودتر بخواب، به جنگ دو نصف شب بخوابی یازده بخواب به صبح بلند شد، نمیتونه یک کسی احاله بکنه آقا ما که خوابیم تکلیف نداریم، اگر به طور عادی بیدار میشه اب نداره، به خواب حالا یه دفت بیدار نشد نشد. اما اگر که این آدم احتمال زیاد میده ساعت نظار خواب میمونه، باید ساعت بذاره، اگه میدونه اگه دیر میخوابه بعد بلند میشه یا بلند نمیشه، باید زود بخوابه به حکم قرار عقلایی. خب اما قسم ثانی، مثل همین موردهایی که مثال زدیم براتون، یه نفری اون ور خوابیده، این که داشتون راجع به نماز بود راجع به خود آدم ها بود، اما شما خوابیدی، من لزومی نداره بیدارت کنم، لا دلیل علی وجوب المنع و رد عنها به نسبه الی من لم یجتمع فی شرایط تکلیف و یجری فی موارد شک، اگرم شک دارید که این تکلیف دارید یا نه، براعت، من نمیدونم آیا این آقا داره به سمت خواب رفتن پیش میره یا نه، براعت جاری میکنه. نعم یجب فیها ارشاد الجاهل بالحکم، نه جاهل به موضوع، و نهی من یرتکبها اسیانن، کسی هم عالم هم به حکم هم به موضوع اسیان داره میکنه، اسباب نهی از منکر، اون یکی هم اسباب ارشاد، گفتم جاهل به حکم رو باید چیکار کرد؟ باید گفت، چون اگه شما احکام رو بیان نکنی آرام آرام احکام تعطیل میشه. خب این ما نهنفی از کدومه؟ ما نهنفی از قسم اولی یا قسم دوم؟ مانعنفی از قسم دوم، و ثابت نشده که حرمت تصویر، تازه اگه قائل بشید، از قبیل قسم اوله، یعنی اموری است که شارع میخواد به هیچ عنوان واقع نشه، اصلا اینجوری نیست، بلکه میتونیم قسم حضرت عباس بخوریم از این امور نیست، به خاطر اینکه همین فردا میرسیم شنبه به اینکه شارع اقتناع صور رو اشکال نکرده، اقتناع صور جایزه، بل یک یمکن القول به جواز تمکین هیمن، و تحصیل مقدمات لغو ها رو بالاتر میذارن، میگن حتی ممکنه بگیم آقا ما اگه بچه میخواد نقاشی بکشه اشکال هم نداره، بریم براش مداد رنگی هم بیاریم، کاغذ هم بیاریم، متمکنش کنیم از این کار. چرا؟ چون بر او حرامه. جایز است تمکین غیر مکلف از این کار و تحصیل مقدمات برای او. البته یه پرانتزی باز کنیم، یه وقته این کار که شما انجام میدید عرفاً میگن شما نقاشی کردید، یعنی مثلا ما همه مقدمات رو بگیریم بدیم بعد واسیم بالا سرش اون نقاشی کنه، عرفاً میگن آقا شما نقاشی کشیدی دیگه. اگه اینه نه، چون نقاشی کشیدن بر من حرام. اما اگه نه اینجور نیست، داره میره مغازه یه پولی بهش میدم که هم پفک بر خودش بخره، هم یه دونه بستنی بخره، هم مداد رنگی، الا ان موجب الا که موجب بشه استناد فعل عرفاً بالممکن الا الممکن، یعنی مکلف. ممکن در اینجا کسیه که ایجاد امکان میکنه، یعنی مکلف. نه، بعد میفرماید ظاهر اینه که نمیتونیم ما آدم غافل یا جاهل رو متمکن کنیم. چرا؟ اون فرقیست که از بیرون گفتم. آدم جاهل تکلیف داره، چی نداره؟ تنجز نداره. لذا من چون میدونم این براش حرامه، حق ندارم او رو تمکین کنم که این کار رو انجام بده. مثالمون چی بود؟ مثالمون اینجا بود که حضرت عالی یه کسی آوردی اینجا، این اصلا نمیدونه که بعد از اینکه این اجزای چسبون به دیوار تبدیل میشه به یک مجسمه، به یک نقاشی، نمیدونه، جاهل به موضوعه. آیا ما حق داریم اون رو متمکن کنیم؟ یعنی مثلا فرض کن من برم براش این اجزاست رو از کارگاه بیارم بذارم جلو دستش؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه این فرد تکلیف داره، تنجز نداره، ما نباید او رو به حرام را بدیم چون بر او حرام. اما غیر مکلف یعنی در حقیقت صبی، این اصلا تکلیف نداره. می فرمایند که ظاهر اینه که نمیتونیم متمکن کنیم مکلفی را که غافل است یا جاهل است به موضوع، به حکم که اساسا باید از اول بشه گفت و این لم یتنجس تکلیف به نسبه اله. چرا؟ به خاطر اینکه حرام در حق او هست، لذا تمکین او تمکینیست که ما او رو میکنیم که حرام واقعی رو انجام بده. ببینید عبارت سید رو، این تیکشم بخونیم ولی ارچیش رسیدیم. مرحوم سید این مسئله رو اینجوری ترک کرد: از ظاهر عدم و وجوب منع غیر مکلف اذا باشر ازالک به نفسه، بل جواز تمکینهی ایزن، بتونیم بشه بگیم آقا اساسا مداد رنگی رو دستش بکش، ازالم یکن به حیث یسند الفعل الی الممکن و ذالک لعدم دلیل علی وجوب المنع و حرمت تمکین کما در سایر محرماتی که از ادله یا از خارج میدونیم که شارع احتمام ندارد لا یرید وجودها فی الخارج. از این جمله امور نیست لم یدل من ادلتها که شارع احتمام داره که اینها را به هر نحوی که هست ایجاد نشه، فانه یا یجب منع غیر مکلف منها. بله، اگر از اموری بود که نعم فی مال کانم ما لم یرد شارع وجوده، اگر از اموری است که شارع اراده نکرده وجودش را که قتل نفس و حد که ارض مؤمن و نحو ذلک، اینها یجب المنع ولو صدر من البهائم. خب ما نحنفی معلومون ان المقام لیست من هذا القبیل. چرا؟ به خاطر اینکه حکمتی که گفته شده بود چی بود؟ حکمتی که گفته شده، تازه مرحوم سیدم مرحوم شیخ هم بهش اشاره کرده، لان ازل حکمت التي ذكرها المصنف قد عرفت عدم تمامیت. حکمت ایشون چی بود؟ تشبه به خالق. خازه بر فرضم باشه معنی مقتضاها علا فرض تمامیه حرمت الابقا، اگرم حرمت بود و اینا باید اصلا نگرش نمیداشتیم، در حالی که نگه داشتنش اشکال نده. پس لا یجب منع آدم صبی، لا یجب منع المکلف الجاهل غافل من هو معذور، کسانی که معذور. بله، کسی که جاهل به حکمه رو باید از باب وضو به ارشاد جهال بهش تنبه داد. البته این سوال از هل یجوز تمکین و هما، یعنی غافل و جاهل را ایزن تمکین، یعنی چی؟ یعنی مقدمات رو براشون آماده کنیم و بحث ما علی چه بسا تشویقشون کنیم بگیم برو آقا این کارو بکن، نقاشی بکن، در جایی که البته مع فرض عدم اسناد الفعل الی عرفن، کسی که سابکاره دستور میده عرفن کار به اون نسبت داده میشه، سابکار نیستیم ما، داریم رد میشیم تشویقش میکنیم، به به باریک الله، یا مثلا کمکش میکنیم از تو انبار دو تا تیکر میاریم بیرون. اولا آیا در اینها یجوز تمکین و هما؟ از ظاهر عدم و جواب نمیشه. چرا؟ فرقش اینه، فرق بین جاهل و غافل و غیر مکلف مثل سبینه که فعل غیر مکلف غیر مبعوض واقعا. چرا؟ چون اساسا در مورد او تکلیف نیست، لانه او غیر مکلفه، در حالی که جاهل و غافل فعلیت دارن، منجز نیست، و اینه او محرم فی الواقع. آیتون هم کنه ما معذورین، کنه ما معذورین، و تمکین و هما تمکین علا ایجاد المحرم و هو غیر جائز. اینن مطلب قبلمون بود، منتهاشون فضل مال مرحوم سید بود، عبارتشون رو خوندیم. خب توجه ما، اما طبق اون دلیلی که ما مطرح کردیم و گفتیم مجسمه سازی در چه فرضی حرامه؟ جایی که موضوع پرستش بشه، یا من محیط پرستش، اگه این گونه بود این مجسمه سازی حرام از نوع اوله. شارع میتونیم از مزاقش بفهمیم ساختن بت را به هیچ عنوان نمیپسنده، بلکه باید شکوند، بایدم ممانعت کرد، سبی که هیچی، دستگاه مگه هست باید جلو دستگاه رو گرفت. لذا این حرفی که مرحوم سید و بعدی ها زدن در جاییست که مجسمه سازی و نقاشی های غیر پرستشیست، و الا چون ما گفتیم مجسمه سازی طبعا لحضرت امام، گفتیم مجسمه سازی و تصویرگری در جایی حرام است که موضوع پرستش در میان باشد، میتونیم بگیم این از قسم اوله، و چون از قسم اوله هم گفتیم بیرون جزءش ساختنش حرامه، هم غیر مکلف اگه این کارو میکنه باید جلوشو گرفت با تمام توان، و هم باید غیر متمکنش کرد. هازا تمام کلام روز هفته آینده، برای اینکه دوستان بخوان برنامه روزی کنن، شنبه و دوشنبه هستیم، البته یک شنبه شهادت امام کاظم، سه شنبه هم نبعث، چهارشنبه رو به اینو تعطیل میکنیم، منتها شنبه و دوشنبه خدمت آقایون هستیم.